الله العالمين وتبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا هذا العاصم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. فكم أهلكنا من غرية بترت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. نظر مبارک سروران گرامی، گفتگو در ادامه آیات سوره شریفه قصص است. دیشب در آیه 56 بازگو کردیم که به خاطر تسلای دل نبی مکرم و در این حال بیان بعض از حقایق، خداوند سبحان فرمود انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. خطابی است به نبی مکرم که یا رسول الله، شما اینطور نیست که بتوانید هدایت کنید، انک لا تهدی من احببت، نمیتوانید هدایت کنید هر کسی را که بخواهید. ولکن الله، اما خداوند سبحان، یهدی من یشاء، هر آن کس را که بخواهد هدایت میکند. بازگو کردیم از ذرم بارکتون که این آیه شریفه بیان یه حقیقت خاصی رو می کند. اولا از سوی گفتیم هدایت دو گونه است، یا اون که ارائه طریق و نشان دادن مسیر و راه است، به اصطلاح به بیان دیگر این رو هدایت بیانی و هدایت به دعوت می گویند. همان است که قرآن اسناد به پیغمبر میدهد، بازگو کردم دیشب، انک لتهدی الی صراط مستقیم، پیغمبر شما هدایت میکنی به صراط مستقیم. چه کسی را؟ همه انسانها را. هر کسی صدای پیغمبر را بشنود، پیغمبر هادی اوست به صراط مستقیم. تمام انسانها شریکند در این هدایت و همه را جمیعا پیغمبر هدایت میکند. هر کسی را بخواهد پیغمبر هدایت می کند. به این معنا این مضمون آیه شریفه با این قضیه هماهنگی ندارد. این چیز دیگریست، اون چیز دیگریست. اما این معنای دوم که اینجا خداوند می فرماید که شما نمی توانی هر کسی را که بخواهی هدایت کنی، بازگو کردیم اون شق دوم است، نه این که رسول خدا راه را نشان بدهد، به همه نشان می دهد. اما بعد از این که راه نشان داده شد، این که ایصال الی المطلوب باشد، یعنی انسان برسد به اون مقصد و مقصود نهایی و واقعی، این دیگه کار رسول خدا نیست. پیغمبر راه رو نشان میدهد، اما این دل انسان هاست که در قبضه قدرت خداوند سبحان است. اون اراده باری تعالی است، ان الله، اون خداست که یهدی من یشاء، هدایت میکند اون کسی را که بخواهد. این معنا با اون معنای اول اگر کنار هم بگذاریم، همونطور که عرض کردم، این معنا میشد هدایت خاص. بازی در اون که بحث رو گفته این محضر مبارک عزیزان بارها و انواع مختلف و انواع مختلف گفتیم هدایت عام میداریم. این هدایت عام شامل همه میشود، نه تنها شامل انسان، مجموعه موجودات عالم تحت هدایت حقی حضرت باری تعالی قرار میگیرند. گاه این هدایت رنگ و بوی طبیعی دارد، گاه رنگ و بوی تشریعی دارد. گاه هدایتی است که سنگ و چوب و جماد و حیوان به انسان همه در این مشترکند، این هدایت تکوینی است. گاه یه راهنمایی و دلالت به هدایتی است که اختصاص به نوع انسان دارد، این هدایت تشریعی است. این آشنایی با شریعت است و قوانین الهیه. حالا همین هدایت تشریعی که اختصاص به انسان دارد، این گاه هدایت تشریعی عام است، گاه هدایت تشریعی خاص است. هدایت تشریعی عام همان که ابو جهل هم به اون دعوت شده است، ابو لهب هم به اون دعوت شده است، ابوذر هم به اون دعوت شده است. همه در قبال این حدیث هدایت الهی اقسام شامل حال همه می شوند. اما هدایت خاص تشریعی آن است که دل مستقیم در قبضه خداوند سبحان مرتبط با عنایات باری تعالی می گردد، اون افاظه بر قلب انسان می شود. حالا چگونه می شود که چنین می شود؟ رسیدن به اون فیض از کجاست؟ اون بحث دیگری است. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. این هدایت بعد الهدایت است. این همان است که اهدنا الصراط المستقیم رو میگویند اولیاء خدا. اینها در راهند، در هدایتند، در صراطند، اما هدایت بزرگتر میخواهند. این همان است که و یزید الله الذین اهتدوا هدا. این هدایت بعد از هدایت است. این آیه شریف نظر به این دارد، انک لا تهدی من احببت. یا رسول الله، شما این هدایت به دستتون نیست، لذا دل نسوز. دیگه بیش از این شما نگران نباشید، نگویید چرا زید ایمان نیاورد، امر ایمان نیاورد، چرا اینطور شدن. شما مسئولیت خودتون انجام دادید، وظیفه رو بازگو فرمودید، بیش از این بر شما نیست. آسوده خاطر باشید، تسلی خاطر پیغمبر نیز هست. و اونگاه فرمود و هو اعلم بالمهتدین، و خداوند آگاه است به اون کسانی که اینها مهتدی هستند. مهتدین از ماده اهتدا یعنی من اخذ بالهدایه، اون کسی که هدایت را گرفته است. خود این آیه شریفه نیز ریشه شمول اون هدایت عادی خداوند سبحان رو مطرح می کند. و اعلم بالمهتدین، خدا می داند چه کسانی روی خوش به هدایت حق نشان داده اند. اونگاه لطف خداوند سبحان شامل حال اینها فزونتر می شود. آیه شریفه را الان قرائت کردم که در سوره مریم مطرح است. و یزید الله الذین اهتدوا، اونها که میگیرند هدایت را شامل اون هدایت خاص میشند تا زمانی که اقبالی نکند خداوند سبحان به انسان، اون فیض نهایی حاصل نمیشود. اما این اقبال لازمش اقبال آدمی است، یعنی ابتداعا لبیکی از سوی انسان باید باشد، باید یک قدمی انسان بردارد. من تقرب الیه شبرا، کسی که یک وجب می آید تقرب تو الیه زراع، ما یک زراع به سوی اون می آید. تو یک قدم بردار، خداوند سبحان ده قدم بر می دارد. این میشه رابطه این دو هدایت با هم. فرمود هو اعلم بالمهتدین، خب خدا می داند بر روی چه کسی بیشتر سرمایه گذاری کنند. اینو ما با هزاران مرتبه تنزل عرض می کنم. گاهی اساتید معظم، معلمین محترم و بزرگوار ما، اینها میبینن قابلیت ها و لیاقت هایی در بعض از شاگردان اینها وجود دارن. اینها با همه شاگردانشون که یک گونه برخورد نمی کنن، میدانن برای چه کسی بیشتر باید صرف وقت کنن، چه کسی استعداد و زمینه اون رو دارن که بیشتر از اون مایه های استاد بهره ببرن و تزهیق نمی کنن. اگر هر اون چه بگوید همان گونه که در حق امیرالمؤمنین وجود دارد، و تعیه ها اذنون واعیه، میگیرد این مطالب را در این ظرف میگنجاند گوش شنوای امیرالمؤمنین. اون مطالبی که رسول مکرم میگوید، خب همه که اون ظرفیت ندارن. اساتید میدانند چه کسی اون ظرفیت را دارد، اون لیاقت را دارد، بیشتر براش وقت صرف میکنند. با هزاران مرتبه تنزل، هدایت خاص خدا هم همین است. ذات باری تعالی که استعدادها را میداند، خداوند سبحان که لیاقت ها را میشناسد، میداند برحال هر انسانی چه مایه به خرج میدهد. اون کسی که قابل و لایق بیشتر است، فیض و عذرهای الهی بیشتر شامل حال او میگردد. این میشد اون هدایت خاص رو بردن و بهره بردن. به هو اعلم و بالمهتدین، خدا میداند چه کسی بهتر هدایت رو میگیرد، اونگاه بیشتر لطف خودش رو شامل حال او میکند. خب این بیان آیه بود که دیشب بازگو کردیم، تکرار کردیم قسمت پایانی بحث رو. و یه جمله رو هم گفتم که ایتم میاد بگذرم و لازم است برها دوستان جوانان عزیزان در لابلای کتب تاریخ این جمله رو میبینن. همونطور که بازگو شد، خیلی از مفسرین اهل سنت و عامه نقل میکنن که این آیه شریفه در خصوص حضرت ابو طالب نازل شد. هنگامی که علی التأسف این نقل رو هم بازگو میکنن که هنگامی که لحظات آخر عمر ابو طالب بود، حتی پیغمبر به او گفتند امو بگو اشهد ان لا اله الا الله، گفت اگر بگویم با قریش چه بکنم، با خفت و خاری که در نزد قریش پیدا میکنم چه بکنم. چنین اهانت و چنین جسارت عظمایی رو به ساحت این بزرگ مرد الهی میکنند و این مطلب رو مینویسند. و میگوید انک لا تهدی من احببت، پیغمبر تو هر کسی را که بخواهی نمی دوست بداری نمی توانی هدایت کنی. پیغمبر دوست می دارد عموش هدایت کند، عموش هم هدایت نمی شود. این آیه شریفه برای این مسئله نازل شد، یعنی این آیه رو به اینجا می کشانند و این بحث رو مطرح می کنند. همونطور که عرض کردم اجماع بین علمای امامیه و شیعی است که جناب ابو طالب مات مسلمن، بدون هیچ شک و شبهه‌ای بر ایمان و بر اسلام جان داد. در حوصله عزیزان شاید نباشد در ذیل سوره مبارکه انعام مرحوم طبرسی میاد دو صفحه مجموعه مطالب و اشعار و گفتاری که از ابو طالب نقل شده است در مخصوصا سالهای پایان عمر مطرح می کند و بعد به قضاوت می گذارد که اگر این گفتاری انسان است حال ما خواهی اگر از گفته ای ما جستجو کن. آیا ما می توانیم وقتی کسی می گوید ولقد علمتو به ان دین محمد صلی الله علیه و آله من خیر ادیان البریت دینا، من علم حاصل کردم، یقین دارم که دین این پیغمبر برترین ادیان الهی است. من خیر ادیان البریت دینا، کسی که چنین اعتقادی دارد چه باید در حق او گفت؟ کسی که میگوید میدانم که این پیغمبر رسول کما رسولی است مانند عیسی و موسی که خود فی اول الکتب، این اون جلودار انبیاء الهی است در اون صفحه اول است، کسی که اقرار به برتری آیین اسلام دارد، اقرار به رسالت پیغمبر دارد، چه باید بگوید که اسلام ثابت باشد؟ در مقام عمل هم که مشخص است همین یک افتخار برای این بزرگوار بس که انگامی که در سال نهم بعثت نبی مکرم ابو طالب فوت میکند، همان گونه که شنیدید یه ماه حدودا فاصله شد با وفات خدیجه، این دو با هم فوت کردند. هر کدام که فوت کردند رسول خدا فرمود یک رکن من شکست. هر دو بزرگوار که رفتن از اون سان بود که زمینه تبعید و بیرون کردن پیغمبر مکرم اسلام رو و اون فشار شدید رو قرشیان و مکیان بر پیغمبر افزودن و چنین وضعیتی ایجاد کردن و اون سان رو در تاریخ اسلام نبی مکرم عام الحزن نامیدند، سال حزن و غم. آیا اگر کافری و مشرکی بمیرد پیغمبر اون سال رو سال حزن مینامد؟ عام الحزن مینامد. یه مشرک رکن پیغمبر میشود، پیغمبر بر مشرک تکیه میکند. ادله تاریخی فراوان است، مشخص است. منتها چه بکنیم، همان گونه که دیشب هم نهایت عرایض یه گریزی زدیم، به هر حال محضر مبارک عزیزان از این بازی های سیاسی فراوان بوده است. گاه شاگرد رو میکوبیدن که استاد رو بکوبند، گاه پدر رو میکوبیدن که فرزند رو بکوبند، گاه فرزند رو میکوبیدن که پدر رو حیثیتش از بین ببرند. از این بازی ها در صدر اسلام بوده است، همه زمان بوده است، در طول تاریخ بوده است و از این ماجراها فراوان بود. در خصوص امیرالمومنین علیه السلام بعضی از کلمه ها وارد شدن در تحقیر ابن عباس. ابن عباس رو کوبیدن، ابن عباس اینطور بود، از اون طور دزدی کرده است از بیت المال مسلمین در بصره، سرقت کرده است از بیت المال مسلمین در بصره، چنین آدمی بوده است و یه اتهاماتی رو به ابن عباس وارد کردن. ابن عباس ما چهار تا داریم، یعنی عباس عموی پیغمبر چهار فرزند داره، یکی عبیدالله عباس است، پسر بزرگ اوست، عبدالله عباس است. عبیدالله عباس همان است که پیوست به سپاه معاویه و از مشتمه رو تنها گذاشت. عبدالله عباس است. فضل ابن عباس است که کوچکترین فرزند اوست که از جهت زیبایی و جمال اعجوبه‌ای بود و در اون جهت معروف است. و قصد ابن عباس است که والی مکه بود در زمان امیرالمومنین و استاندار امیرالمومنین در مکه شده بود به نسل امیر علیه السلام. چهار تا فرزند دارد. وقتی میگن ابن عباس یکی به ذهن میاد در نزد محققین و اون عبدالله عباس است. عبدالله عباس کسی است که همان گونه که نقل میکنند در تاریخ پیغمبر دستش بر سرش گذاشتند، دست رسول خدا بر سرش فرمودند که خدایا آگاه کن او را. و بعد دیگران در طول تاریخ اقرار میکردند که ما افخ آزل غلام، چقدر ملاست این نوجوان و جوان، به اینجا کارش رسیده بود. و بعد بازگو میکند یک جا جل ما تعلمت من تفسیر القرآن من علی ابن ابی طالب، من هرچ آموختم در تفسیر القرآن از استادم علی ابن ابی طالب گرفتم. شیعه و سنی نقل میکنند که شاگرد عبیس ابن عباس در تفسیر، بعد میان براش اتهامات نقل میکنند. کوبیدن شاگرد به قصد کوبیدن استاد است. اینجا مشخصه قضیه چیست. یکی از علمای نجف در حدود 35 سال قبل کتابی نوشتن، دفاعیه در ابن عباس، آل خرسان که از بزرگان خاندان عرب نجف هستند، از علمای اونجا. دو برادر تعلیقی نوشتن در مورد رد اتهاماتی که بر ابن عباس وجود دارن. این مرد این بود است، اگر میکوبنش علت اینه که میکوبند او را، ماجرا این است. در خصوص جناب ابو طالب هم قضایا این است، همان گونه که دیشب اشاره کردم، با سر کار آمدن بنی العباس، هنگامی که بنی العباس اومدن بر تکیه بر قدرت زدند، بعد فکر کردن اینها به هر حال باید پای خودشون استوار کنن، ما فرزندان که هستیم فرزندان عباس، عباس کیست؟ عموی پیغمبر. خب ابو طالب هم عموی پیغمبر است. علویون هم که برمیگردن با این فضیلت به ابو طالب، منتها عباس مؤمن است، ابو طالب کافر است، ما عباس زاده این بنی العباسیم، لیاقت این مقام داریم، اما بنی بنی ابی طالب لیاقت این مقام نداره، چون بابای اینها کافر و مشرک بوده است. اینها بازی های سیاسی رو درست کردن برای ملکوب کردن وجود مقدس امیرالمؤمنین. اما شبره اگر وصف آفتاب نخواهد، رونق بازار آفتاب نکاهد. اینها به ساحت مقدس امیرالمؤمنین لطمه ای وارد نکرد. خب منتها گوشه ای از آن به ساحت مقدس پدر بزرگوارش گرفت. و حال این که برام عرض کردم قضایای تاریخی روشن است، اگر جناب ابو طالب اونچنان اظهار فراوانی به این قضیه نمی کرد، برای همین بود که حامی پیغمبر بود، برای همین بود که واسطه بین رسول خدا و قریش بود و حفظ پیغمبر می کرد، از این باب در حمایت ایشان بود. اصلا اساسا در اسامی این بزرگوار کافل و لیتام است. ایشان کفالت رسول خدا را کرده است با این وضعیت، پیغمبر در خانه 8 سال با این وضعیت بوده است. خب حال این گونه اتهام زدن اینا مسائبی است که متاسفانه در تاریخ وجود دارند و بعضی از ارباب قلم هم آگاهانه یا ناآگاهانه متاسفانه دامن به اون میزنند. به هیچ وجه من الوجوه آیه شریفه ربط به این ماجرا ندارد. بزرگان اهل تفسیر ما نوشتن، جر و تعدیلش کردن، همین مقدار بسنده میکند. معذرت بارکتون فرمود و اعلم بالمهتدین. این پایان آیه 56. و قالوا ان نتبع الهدى معك. خب از کردم آیه رو خواندم، معذرت بارکتون. در دو سال قبل بازگو کردیم هنگامی که پیغمبر دعوت خودشان مطرح میکنند، اهل مکه به عذرخواهی برای گریز از پذیرش دعوت عذرها آوردند. یکی از عذرهایی بود که چند شب قبل گفتیم، دو شب قبل گفتیم که لولا اوتی مثل ما اوتی موسی. این پیغمبر چرا معجزاتی مثل معجزات موسی ندارد؟ عصایی داشته باشد، ید بیضایی داشته باشد، اونگاه ما ایمان میآوریم. عرض کردیم قرآن هم پاسخ داد، اینها چه میگویند مگر معجزاتی که پیغمبر مکرم اسلام دارد اینها کمتر از معجزات موسی است؟ اگر معجزه تکوینی میگویید، اولا پیغمبر بنابر آن دارد که ذهن جامعه رو از حسگرایی بیرون ببرد، میخواد این رو به تعقلات و معقولات آشنا کند مردم رو. یه معجزاتی ارائه شود که اذهان و آگاهی های جامعه رو بیفزاید. معجزه ای باید این پیغمبر ارائه کند که برای آینده بشریت که ختم رسولان است جوابگو باشد. لذا در صدر معجزات پیغمبر قرآن می شود که همیشه هرگاه بخواهی باز کنی آماده باشد و نباشد عصایی که به تاریخ بپیوندد. اگر معجزات تکوینی و مادی هم بخواهی که پیغمبر دارد، نمونه های عالی دارد، اقتربت ساعت و انشق القمر، اونها هم نیست. شما دارید بهانه گیری می کنید. شما به خود موسی هم ایمان ندارید. قرآن گفت شما به خود موسی هم ایمان ندارید. شما وقتی که براتون تورات را هم بگویند میگید سحران تظاهرا، میگید اینها اونم سحر است اینم سحر است. عذر دومی که اینجا خداوند مطرح میکنند از زبان اهل مکه این است که قالو، اینها میگن ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. اگر ما ایمان بیاوریم با شما، به تو ایمان بیاوریم پیغمبر، ما دچار مشکل امنیتی میشویم. ما نتخطف، تخطف از ماده خطف به معنای رو اختلاس به سرعت، انتزاع به سرعت، چیزی رو از دست کسی کشیدن، اون هم با سرعت برندی که کسی متوجه نشد. حتی این پرنده هایی که در شبگاه پرواز می کنند خیلی سری می پرند از جلو، به اینها خطاف می گویند، از همین ماده می آید. گاهی میگیم آها اونچنان سری رفت ما نفهمیدیم، کلبرق الخاطف، ما کلبرق الخاطف، مانند برقی و شهابی که حتی میاد و میگذرن سریع. خود خطف به معنای ربودن به سرعت است. اگر ما ایمان بیاوریم پیغمبر به تو، این اعراب پیرامون مکه، این بادیه نشین ها، این اعرابی ها، این مشرکین این چنینی، اینها برای ما امنیت نمیگذارن، اینها مال ما میبرن، جان ما در خطر قرار میدهن، ما مجبوریم همزمان با اونها باشیم، همدل با اونها باشیم، مشرک باشیم، بت بپرستیم، به خدای موحد ایمان میآوریم که حفظ باشیم اینجا، غارت نکنن مال ما را، غارت نکنن جان ما را، ما به این دلیل ایمان نمیآوریم. خب این جمله را از زبان اینها بازگو میکنند، حرف آخرشون همینه. خداوند سبحان بازگو میکند و اونگاه سه جواب در این قسمت مطرح میشن. اولا اینطور بفرماد که اولم نمکن لهم حرمن آمنن یجبا الیه ثمرات کل شیئن رزغم من لدنا. آیا مگر نه این است که اولم نمکن، آیا ما تمکن و تمکین مگر برای اینها موقعیت ایجاد نکردیم در این سرزمینی که حرمن آمنا، در این سرزمینی که حرم امن الهیست؟ اینها چه فکر میکنند؟ خیال میکنند اینها به شرکشون و اینکه با این اعراب به هر حال همزبانی در شرک میکنند در این سرزمین حفظ شدند و این موقعیت برای اینها ایجاد شده است؟ اشاره میکند خداوند سبحان به امنیتی که سرزمین حرم دارد. خود کلمه حرم رو مستحضرید از ماده حرمه و منعه میآید. حرام را که حرام میگویند یعنی ممنوع. این اصطلاح اصطلاح خوبی است که به کار میبرند بزرگان، در فقه میگن، در اصول میگن به مناسبت های الممنوع و شرعن کالممتنع عقلن. اون چیزی که در شرع ممنوع است یعنی حرام، کالممتنع عقلن. اینو اگر به محکمه عقل سلیم بدهی حکم به امتناع اون میکنند، یعنی عقل میگه شراب خوردن ممتنع است، شرع مقدس اسلام میگه شراب خوردن حرام است. حکم عقل و حکم شرع هر دو حرام درش منع وجود دارد. اصلا حرام را که حرام میگویند یعنی ممنوع. سرزمین حرام از همین ماده میاد، مسجد الحرام، شهر الحرام، ارض الحرام، مسجد الحرام. سرزمین حرام را که حرام میگویند چون ممنوعیت هایی در این وجود دارند. خیلی از اعمال در موارد دیگر در سرزمین های دیگر ممکن است مجاز باشد، اما در این سرزمین ممنوعیت دارد. لذا به سرزمین حرم حرم گفته می شود. فرمود ما چنین حرمی قرار دادیم آمنا. خب حرم امن یعنی که در آیات دیگر قرآن هم می فرماید خداوند سبحان فمن دخله کان آمنا، هر کسی وارد سرزمین مکه به حرم می شود در امان الهی است. اون امانی که سرایت دارد، عمومیت دارد، در تمام اسمله و امکله وجود داشته است، در صدر امان تشریعی است. این از احکام مکه مکرمه است که گاه عرض کردم سرزمین حرم و مسجد الحرام در جایگاه شرعی و فقهی موقعیتی دارد که به هیچ وجه من الوجود حق اقامه و حد در این سرزمین بر کسی داده نمی شود. یا لا یقام الحد فی ارض الحرم، در سرزمین حرم حد نمی توان جاری کرد. این در سرزمین حرم حدود الهی جاری نمی شود، باید هم رو بیرون از حرم زد. همین مقدار مجرم هم در اونجا بهش بها می دن، احترام می دن. در خود مسجد الحرام و نفس مسجد الحرام حتی قاتل معاف است، نمیشه گرفتش. اگر قاتل آمد میشد این کار دیگه، برحال در صد اسلام قاتل اگر میومد پناه میبرد به دیوار خانه متعلقاً به اسقار البیت، خودش رو متصل میکرد، میومد تو حجر اسماعیل، میومد کنار خانه مقام ابراهیم، حقی گرفتن قاتل مأموران نداشتند. تنها کاری که میتوانستن بکنن آن است که براش حصر اقتصادی درست کنن، نه آب بهش برسد نه نون برسد تا از گرسنگی بیاد تسلیم بشن، و الا حق گرفتنش در مسجد الحرام نداشتن. یعنی پا به خانه امن الهی که میگذاشت واقعا امن بود، حتی همان قاتل نمیتونستن بگیرنش مگر با این شرایط. این امنیت، امنیت تشریعی است، یعنی در قانون خدا سرزمین حرم یه امنیتی دارد، یه امانی دارد. این امن قانونی و تشریعی است. گذشته از این اساسا خود این محدوده و سرزمین مکه و مسجد الحرام یه شکوه و موقعیتی در دلها داشت. از ابتداء بنا اون چنین حالتی بود. اما همین اعرابی که بیابانگرد بدوی خشن بودند و شهرنشین هم نبودند، همین ها نیز برای سرزمین مکه احترام قائل بودند. اینها وقتی میخواستند به مکه بیایند با اون ادب نمیآمدند، با اون آداب خودشون نمیآمدند، شیوه رفتارشون عوض میکردند. حتی برای اهل مکه اینها یه احترامی قائل بودند. اگر میدانستند اهل الحرم، مثلا خود عنوان اهل الحرم، اهل الحرم یه عنوان محترم و مکرم بود. اگر کسی رو اهل حرم میدانستند براش احترام ویژه‌ای قائل بودند، در همون حد فهم خودشون و در همون حد شعور خودشون یک احترامی قائل بودند و این اعتقاد رو داشتند که این سرزمین و خود مسجد الحرام و کعبه مسئولیت الهی دارد، الله حافظ این سرزمین است. با همان شرکشون، با همان بت‌پرستیشون چنین اعتقادی را داشتند و چنین مطلبی را ادعا می‌کردند و در جریان ابراهیم قضیه کاملا بروز پیدا کرد. وقتی در آمل فیل آمد با اون قضیه علم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل، این اعتقاد و این روحیه بیشتر تقویت پیدا کرد. سرزمین خدا چش کرده است، ان للبیت ربا، خداوند حافظ این بیت است و چه موقعیت و جایگاهی دارد. فرمود خداوند سبحان ما این حرم امن را قرار دادیم. شما ادعا میکنید که اگر ایمان بیاورید امنیتتون از بین میرود، این اعراب شما رو سلب میکنن. چه میکنن؟ با حالی که شما نمیفهمید اصل امان از کیست. این موقعیتی که خدا در این سرزمین به شما داده است، این عنایت الهی است. شما به شرکتون برخورد میکنید با لطف خداوند سبحان. بعد یه نکته ظریفی به دنبال آیه داره، فرمود یجبا الیه ثمرات و کل شیء. کلمه یجبا از ماده جبا و جبایت می آید. جبا جبیت الماء فی الحوض، وقتی که آب رو به اصطلاح راهش باز می کنن میاد تو استر، آبها یه جا جمع میشن، این حوض رو میگن جابیه و جفان کل جواب، اون حوض رو میگن جابیه. خود جواب معنای جمع، جمع چیزی را جمع میکنن بهش میگن جابی، بهش میگن جابی. در صدر اسلام یکی از مشاغلی که وجود داشت جبایت و صدقات بود، یعنی ماموران ویژه‌ای بودن که اینا میرفتن زکات واجب و حقوق واجب رو جمع میکردن میگرفتن میآوردن، اینا گفتن جبایت و صدقات، به حد تک تکشون جابی گفته میشد. مناسبت داره تا با الکلام یجر الکلام، در مورد حضرت آدم این دستور این باره که تاها داریم، ثم اجتباه ربه فتاب علیه فهدا، وقتی که فعصا آدم ربه فغوا، وقتی که آدم عصیان میکنند، حالا همون عصیانی که عصیان مولوی تمرد امر خدا به معنای گناه نیست، اونجا آدم تکلیف نیست، هنوز آدم مکلف نیست، هدایتش کردن، ارشادش کردن، طبیب محترم گفته از این وضا بخور این وضا نخور، اگر مخالف امر طبیب کردی هیچگاه نمیتواند به محکمه برد از شکایت کند، اینو میگن امر ارشادی. اما خب فعصا آدم ربه فغوا، یه چنین اسیانی کرده از آدم، یه کمی ذهن آدم به جاهای دیگر رفته است، پس اینجا خلود میخوای بمانی همینجا بخور بمان، که ذهنش یه مقداری پرد شد آدم، بعد به خود آمد، به خود آمد یه مرتبه متوجه شد، ربنا ظلمنا انفسنا، اقرار این مطلب کرد، ادبش نشان داد. اینو بزرگان اهل دل می نویسند، فرق بین آدم و بچه های آدم و فرزندان آدم و ابالسه و فرزندان ابلیس رو این میگن، میگن ابلیس وقتی خطا کرد، وقتی اشتباه کرد، وقتی استکبر استکبار کرد، من خدا گفت ما منع کن لا تسجد از امر تو، ما که تو را دستور به سجده دادیم چرا سجده نکردی؟ پاسخی که داد گردن کشی بود در قبال خدا، ما چنین خلقتنی، ما را از گل آفریدی، او را از گل آفریدی، ما را از نور و از چه آفریدی؟ شروع کرد با خداوند سبحان احتجاج کردن، قیاس کردن. اما وقتی خطاب با آدم میشه که آدم این کار چه بود تو کردی؟ چرا خوردی؟ مگه ما نگفتیم لا تقرب آزه شجره؟ تا که این جمله را شنید یک مرد بگم خدای ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونند من الخاسرین. به ابلیس گفته شد خطا کردی، آمد از خطای خودش دفاع کرد. به آدم گفته شد خطا کردی، دست به توبه و علاوه به استغفار برداشت. میگن این ادب آدم در فرزندان آدم خداوند سبحان قرار داد، که فرزندان آدم وقتی احساس میکنند اون حالت به اصطلاح خطا و لغزش رو، اون رو خدا در درون روحشون قرار داده است که به سوی او بازگردن و خطای خودشون جبران کنن. خب حالا وقتی چنین حالتی پیش میآید، قرآن میگه ثم اجتباه ربه، خدا آدم را اجتبا، خدا آدم رو سرجم کرد، اشتباه جمع کردن، میگن دا فلان کس ماشین رو خوب جمع میکنه، فلان تعمیرکار ماشین رو خوب جمع میکنه، یعنی منظم و مرتبش میکنه. سمج تباه همین مقداری که ذهن آدم به غیر خدا رفت، خداوند همون رو هم جمعش کرد. سمج تباه شد مجتبا. مجتبا اون کسی که تمام وجودش جمع شده است به یک سو و توجه به یک مقام دارد. اینو میگه در اینجا فرمود خداوند سبحان این حرم امن را ما قرار دادیم که یجبا الیه ثمرات کل شیئن. این سرزمینی است که یجبا جمع می شود از هر کجا و سرازیر می گردد از هر کجا. ثمرات به این سرزمینی که رب ابنی اصلا تو من ذریتی به وقت غیر زیدر، این سرزمینی که سراسر اون هرچی بخواهید کوه سبز شده است، صخره سبز شده است. اما از اون روزی که ابراهیم ایستاد کنار خانه گفت ورزق من از ثمرات، خدایا بهرمند کن ساکنان این سرزمین رو و از روزی بده به خودت بهرمند کن، خداوند سبحان عنایات خودش رو شامل حال کرده است. یجبا الی در هر زمانی به مقتضای خود اون عصر این حالت بوده است، این اقبال انسان ها به سوی خانه خدا خدا و به سوی کعبه و مکه می اومده است و خیر و سرازیر میکرده است. فرمود یجبا الیه ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرهم لا یعلمون. اما مشکل این است که اکثر توجه ندارند. خداوند سبحان این حرم امر رو قرار داده است، روزی از ناحیه خداست. بعد شما میگوید اگر ما ایمان به خدا بیاوریم اونگاه از دست اعراب چه بکنیم؟ شما چقدر فکرتون کوتاه است. اگر قیاسش بکنید اینها در حد کفر و شرکشون میگوین، ماها در حد خودمون و در حد ایمانشون ایمانمون گاه این مطالب را داریم. اگر اینطور بکنم بس چه میشود؟ اگر با فلانی به هم بزنم به دیگه جواب سلامش دادم چی میشه؟ اگر این قضیه را اگر نرم فلان جا بعد فردا تو این شهر چه کار بکنم؟ اینها به شرک جلی گرفتارن، ماها متاسفانه به شرک خفی گرفتاریم. گاه به لحاظ رعایت بعض از قضایا حفظت شیئا و قابن تش. فرمود و کم اهلکنا من قریت بطرت معیشتها فتلک مساکنهم لم تسکن من بعدهم الا قلیلا. اولا اینها گفتند ما ایمان نمی آوریم به خاطر ترس از اعراب. پاسخ داد که شما امنیتتون از خداست نه از اون اعراب. خدا شما در سرزمین امن قرار داده است، در دل امنیت الهی، اونگاه چه ادعا می کنید؟ این یک. ثانیاً شما می گویید که ما ایمان نمی آوریم که موقعیتمون از دست برود، یعنی این معیشتمون خراب نشد. شما احساس می کنید که چقدر دوام در این معیشت ها وجود دارند؟ شما احساس می کنید که این موقعیت برای شما باقی می ماند با این وضعیتی که دارید؟ نه، حکایت این است که خدا در حق دیگران همچنین کرده است. کم اخلکنا من قرية بطرت معیشتها، چه بسیار وادی ها و تمدن هایی که اینها به اصطلاح اینجا منصوب به نزه حافظ است. بطرت فی معیشتها، اینها بطر در معیشتشون داشتن. کلمه بطر اون جمله وجود مقدس ابی عبدالله رو که باز بود فرمودن اینی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما. خود کلمه بتر یعنی اتقیان و فلنعمه، هنگامی که کسی در یه نعمت و موقعیتی که داره تاقی می شود، تقیان در نعمت می کند، نعمت رو از مسیر خودش خارج می کند، به این کس میگن بتر. اینی لم اخرج اشرن ولا بترن، منی که دارم بیام به سوی وادی کربلا، من نه به قصد شرف روزی آمدم، نه به قصد اون که بخواهم تاقی باشم، طغیان در نعمت خدا بکنم. انگیزه من انما اريد، من به قصد دیگری آمدم، طلب اصلاح میکنم، امر بالمعروف انها عن المنکر، قصد من چیز دیگری است. اینجا فرمود بترت. بتر اون انسانی رو میگن اگر فعلش نگیم، به اصطلاح خود سیره صفت مشبهش رو بگیم، بتر بر وزن فعل، فعلش هم فعله است. بطرت معیشتها، خیلی تمدن ها بودند که اینها در ظرف نعمت خدا تاقی شدند، این نعمت ها براشون نموند. فتلکه مساکنه، آثار اونها باقی است، آنان که منکرند به گروه برو شدند. لم تسکن من بعدهم، اینها از خودشون گرفته شد و سلب نعمت شد و بعد از اینها هم بهره برداری نشد الا قلیلا و کننا نحن الوارثین، و ما وارث سرمایه های اونها بودیم. وارث اون کسی را میگویند که ملک و مالی در نهایت به او منتقل میگردد. لله میراث و سماوات و الارض، مجموعه وجود و آسمان و زمین در نهایت از آن خداست، همان گونه که در بدایت و در ابتدا از آن خداوند سبحان بوده است.
شما چه احساسی دارید؟ احساس میکنید که ایمان نمی آورید به موقعیتتون، ایمان نمی آورید که این نعمت به خودتون حفظ کنید که اعراب از دست شما نرو باید؟ شما بدانید با همین عمل کردتون نعمت را از کف می دهید و موقعیتتون را از دست خواهید داد که چنین بازگو میکنید. و ما کان ربک مهلک القرا الکلام یجر الکلام. بحث این شد که ما خیلی از تمدن ها رو، خیلی از سرزمین ها بودن که اینها هلاک شدن. بجو بدون بال این که بحث هلاک آمد، خداوند میگه و ما کان ربک مهلک القرا، البته ما اینها را اگر هلاکشون کردیم با دو خصوصیت بوده است. یک اون که حتی یبعث فی امها رسولا، ما حجت به اینها تمام کردیم، ما به اینها رسول مبعوث کردیم، خداوند مبعوث رسول کرد فی امها، در مادر اونها. امها ضمیر برمیگردد به قرا، یعنی فی ام القرا. کلمه ام القرا که به سرزمین مکه هم ام القرا گفته میشود، لتنذر ام القرا و من حولها، اون به اصطلاح مرکز تمدنها رو میگویند. خود کلمه ام در لغت اون مرکز و جایگاه اولیه در ام الکتاب ارز میگردم خدمت عزیزان. به مادر که ام میگویند، به لحاظ اون که مادر محل اون محوریت کانون خانواده است، ولی ممکنه پدر خیلی نقش رو نداشته باشه، گاهی هم خسته بشه از خیلی رفت آمدها و تجمعها، گاهی هم بگه تفریه مرتبه بسه چرا عروض میام. اما مادر این حالت رو دارن که حالت دوست میدارن همیشه فرزندانش دورش باشن، بیان برن، اون حالت اجتماع رو مادر دارن. لذا به مادر میگن ام، چون مرکزیت رو دارن. اون مرکز بلاد که اگر کسی جنسی دارد، تجارتی دارد، کالایی دارد، میرود میاد به اونجا، رفت آمد زیاد است، اونجا رو ام میگویند. مکه جایگاهی که وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی کارش رو از اونجا آغاز می کند، ام القرآن جزیره العرب است. در این مهد و در این جایگاه پیغمبر مبعوث می شود. اینجا فرمود خداوند سبحان تا ما مبعوث نکنیم در ام القرآن هر تمدنی رسولی را، عذاب اینها نمی کنیم. از آیه استفاده می شود که همین دور هم بوده است که رسولان الهی در مراکز بزرگ تمدن بشری مبعوث می شدند. اینها باید بیشترین بهره برداری از وجودشون بشه. یه عالمی، یه فاضلی، یه دانشمندی که برها در یه جایی باشد که بهره برداری از اون نباشد، این استعدادش عمیق اما ظرف نیست براش، برای فاضلی درست نیست. سلاستون خیلی بارن زیباس حدیث، سلاستون یشکو الالله صاحبها یوم القیامه، سه چیزن که فردای قیامت شکایت میکنن به خدا از دست اون اطرافیانشون و کسانی که مصاحب اینها بودند. مسجد خراب و لا یصلی فیها اهلها، اون مسجدی که خراب است و اهل اون یعنی پیرامون اون اگر کسانی وجود دارن درش نماز نمیگذارن. این خراب نه خراب عمارتی. امیرالمومنین در نهج البلاغه، در حکمت‌های نهج البلاغه یه چند خط دارن که خیلی تکانده است. یعطی علی الناس زمان، می آید زمانی بر مردم که مسجدها آباده. فرمایند اینها آباد است اما خراب است. چطور میشه هم آباد باشه و هم خراب باشه؟ اما خراب من هم خدا، اینها از هدایت خراب است اما از امارت آباد است. ظاهر ممکن است مرحال کم نداریم، ممکن است ظاهر اون چنان باشد که وقتی که نگاه میکنی به کوش و قصری میماند. در خیلی از اماکن در از کشورها برای از این نمونه ها زیاد وجود دارد اما داخلش چه خبره؟ خرابون ملن خدا، خبری بکنش نیست. فرمود این مسجد شکایت می کند از مجموعه پیرامون خیش برداری بیامد. مصحف معلمون قد فقع علیه الغبار، دومین چیزی که شکایت می کند فردای بیامد، مصحف معلمون قرآنی که مونده معتر، قد وقع علیه الغبار، روش خاک گرفته است و کسی و اهلش بهره برداری از این قرآن نمی کنن. الله بهره برداری نه فقط این که می خوانن یا نمی خوانن، مشخص بهره برداری از قرآن عام است. مصحف معلم قد وقع علیه الغبار، شکایت می کند فردای قیامت از دست اون کسانی که در بین اینها بود و بهره برداری از اون نمی کردن. عالمون سومی، عالمون بین جهال، عالمی که مونده توی محیطی که هیچ حرف دلش نمیفهمن، این زبانش درک نمیکنن. فردای قیامت این عالم به شکایی از پیرامون خویش برمیگیزد. رسولان خدا در مراکزی مبعوث میشدن که محل آمده شد، محل گفته شنود، بتوانند سخن چون به همه جا منتقل کنند، بتونن کل تمدن‌ها رو تحت تأثیر قرار بدهند و این آثار اجتماعی وسیع رو بگذارند. فرمود سنت خدا این بود است اگر ما هلاک کردیم، حتی یبعث فی امها رسولا یتلو علیهم آیاتنا بوده است، مبعوث میشد رسولان الهی، اونگاه به دنبال اینکه اتمام حجت میشد. و ما کنا مهلک القرى الا و اهلها ظالمون، ما هلاک نکردیم هیچ تمدنی را الا با اون که اهل اون تمدن ظالم بودن. خب بازگشت کلام باز به ظلم است. ما مبعوث رسول کردیم، رسول مبعوث کردیم، اما و اهلها ظالمون، این ها ستم کردن بر خودشون. کلمه ظلم اون زمین هایی رو که نابجا حفر می کنند، یعنی این زمین رو نباید، این زمین استعداد آب نداشت، نباید اینجا می کندند، اما کندند، گمانه زدند. این بیان الارض الظلیمه، غذایی که انسان چیزی که می خورد و نباید می خورد، اما معده الان امتلاع دارد، آمادگی ندارد، غذا فراوان خورده است، انسان می خورد بازتاب دارد. این الطعام الظلیمه، این میگن غذایی که بهش ظلم شده، یعنی نمود خورده می شدن، خورده شد. خود کلمه ظلم، وضع الشیء فی غیر موضعه، هر چیز نابجا از جهت زمان، هر چیز نابجا از جهت مکان، این میشن ظلم. هر عمل کرد نابجا، ما باید اینطور عمل می کردیم با این برادر ایمانیمون، ما باید با پدرمون اینطور عمل می کردیم اما اینطور عمل نکردیم، ما باید با مادرمون اینطور عمل می کردیم نکردیم، این میشه ظلم. هر عملی کرد نابجایی ظلم است. هر استعدادی را در غیر مسیر خودش صرف کردن ظلم است. اگر ظلم رو بشکافیم، اینی که میبینید این مقدار تأکید بر ظلم در قرآن کریم است. همیشه وقتی ریشه نابودی مطرح میشه، ریشه هلاکت مطرح میشه، بحث ظلم مطرح میشه. خداوند ساعت خودش رو فرسنگ ها از ظلم بری میکند. ان الله لیس بظلام للعبید، خداوند هیچگاه شأن او نیست و عظمت او چنین اقتضا نمیکند. به لحاظ اینکه ظلم دامنش فراگیر است، ظلم دامن گسترده ای دارد، هر استعدادی، هر توانی از جهت مالی، از جهت فکری، از جهت بدنی که در غیر جای خویش مصرف میشود، این ظلم است. این پیغمبر آمده است، باید بهره برداری از این پیغمبر میشد در اوج، اما نشد، این میشه ظلم. خداوند آیین و شریعت رو فرستاده است، خداوند کتاب آسمانیش داده است، تعالیمش داده است، استقبال نشد، میشه ظلم. این انسان باید چنین موقعیتی رو پیدا میکرد، جایگاه برتری میافت، متاسفانه خودش رو در عزیز پستی قرار داد، از خودش، از امکانات خودش، از وجود خودش استفاده نکرد، این میشه ظلم. تمام اینا میشه ظلم. فرمود ما کنا مهلک القرا، ما هلاک نکردیم صاحبان تمدنها را، این قرا را، الا و اهلها ظالمون، الا این که اهل اینها ظلم کردن، یعنی اینها خودشون را هلاک کردن. عدت هلاکت آن بود که برها خود متاسفانه چنین سرنوشتی رو برای خودشون رقم زدند. خب دو سنت رو خداوند در این آیه مطرح فرمود، یک این که اتمام حجت می شود بر امتها، رسولان الهی می آیند، آیات بازگو می کنند. سنت دوم آن که پایان ظلم هلاکت است. من ظلم، دو سه نکته است، خیلی کوتاه و ظریف و خیلی تکان دهنده است. من ظلم رعیته او نصر اعداءه، این از باب تذکرات اخلاقی عمید ائمه علیهم السلام. من ظلم رعیته، کسی که به رعیت و زیر دستان خیش ظلم میکند، نصر اعداءه، به دشمنانش دارد کمک میکند، دارد دشمنش کمک میکند. خیلی نکته ظریف است. من نصر رعیته، من ظلم رعیته نصر اعداءه، دارد آب با آسیاب دیگر دشمن میریزد وقتی ظلم میکند. یعنی چی؟ یعنی دارد زیربنای خودش رو میزند. همان که الملک و یبغا مع الکفر ولا یبغا مع الظلم، با کفر ممکنه بشه خیلی چیزها رو نگه داشت، اما با ظلم نمیشه من نگه داشت. یعنی ظلم اشد از کفر در بعض از موارد معرفی میگردن.
فرمود این سنت خداست که خداوند هلاک می کند مهلک القرا الا و اهلها ظالمون و ما اوتیتم من شیء. جواب سوم را بگم که بحث تمام باشد سر فصل بعدی باشیم. یک این که جواب اول اون که شما فکر کنید امنیتتون از کجا بود، اشتباه می کنید. امنیت شما به خاطر این نیست که با این مشرکا همزمان شدید. دوم آن که شما احساس میکردید که میخواهید نعمت مادی و این موقعیتتون رو حفظ کنید. نه، خداوند است که هنگامی که ببیند شما قدر نعمت خدا را نمیدانید، ولی این شکرتم لعزیدن نکن ولی این کفرتم این عذابی لشدید، نعمت را از کفتون بیرون میآورند. این دو مسئله سوم و جواب سوم. و ما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات الدنیا و زینتها اما عند الله خير و ابقا فلا تحملون. شما کل این که بخواید این چهار سباق موقعیت خودتون بر فرض افروز حفظ کنید، به این زندگی مادی خودتون حفظ کنید، به لحاظ این که ما ایمان نیاوریم تا اعراب به ما حمله نکنند، ما ایمان نیاوریم تا این موقعیت من از دست نرود، میدونید چیست؟ و ما ایت اوتیتم من شیء، هر چه از این چیزها دارید فمتاع حیات دنیا. اینها نیست مگر متاع حیات دنیا. کلمه متاع که جمع اون امتعه می باشد به معنای کالا و ابزار است. شما و ما اوتیتم من شیء، دیگه از این عامتر نمی شود خداوند بگوید. هر چه شما دارید از این موقعیت های مادی همه فمتاع، این همه متاع حیات دنیاست. عرض کردم متاع اون که در آشپزخانه وجود دارد، ابزار زندگی را متاع میگویند. این میز متاع است. هر ابزاری که از اون در زندگی استفاده میکنیم متاع. اصلا خود کلمه متاع یعنی ابزار و کالا، کالا و ابزار. تمام اینها که میبینید اینا همه ابزار است. اینا همه ابزار و وسایلی است که خداوند در حیات دنیا به شما داده است. و زینتها، اینها چیزی که رنگ و بوی زندگی دنیا رو تشکیل میدهد. اما و ما عند الله خیر و عبا، اشتباه شما این است که اومدید ابزار را با خود هدف و کار قاطی کردید و اشتباه کردید. جا شما اومدید ابزار را هدف قرار دادید. اینها ابزار است. این ماشین وسیله آن است که مسافت را برای شما کوتاه کند، اما شما خود ماشین براتون هدف شده است. این وسیله برای آن است که شما از این استفاده بهینه بکنید، نشینید بگونی حاجتتون رفع کنید. اما شما الان این براتون مطلوب شده، چون این مطلوب شده است، لذا حاضرید به قیمت حفظ این مطلوب از همه چیز بگذارید، حتی از خدا و ایمان. ریشه مشکل هستی شما این است. جواب سوم ریشه کلی رو مطرح میکنن. شما بدانید فمتاع حیات دنیا و زین و ما عند الله خیرون. اشتباه نکنید، این کالا را هدف نکنید. هدف خداست. هدف اون حیات باقی و جاودان است. هدف اون ابقا بودن و جاودان شدن است. اما شما اومدید این ابزار را با هدف یکی کردید. دنیا، دنیا دو گونه است. فرمودن ما یه دنیای بلاغ داریم، یه دنیای متاع داریم. حکایت این است که شما اشتباه کردید، این دو را با هم جایگزین کردید. خب این اشتباهی است که ممکنه با شدت و ضعفش خیلی همون داشته باشیم. خیلی از چیزها برامون هدف بشه. وقتی برامون هدف شد دیگه در راه رسیدنمون هدف ممکن است متاسفانه از خیلی از ارزش‌ها و از خیلی از مسائل بگذریم. و حال این که مجموعه دنیا فمل حیات و دنیا فل آخرت الا متاع، مجموعه زندگی یه دنیا وقتی پرده ها برداشته میشه میفهمیم متاعی بیشتر بود. برحال ما جامعه را برای حفظ این تن میخواییم، نه تنمون رو برای حفظ جامعه بخواییم. گوسفند برای حفظ چوپان است، نه چوپان برای حفظ گوسفند. گوسفند چوپان برای حفظ گوسفند است، وظیفه‌اش خدمتگزاری به گوسفندان است. گوسفند برای حفظ چوپان نیست. قاطی بشه قضیه این میشن، ابزار و هدف قاطی میشود. فرمود اینها همه ابزار است، برید دنبال اون چیزی باشید که باقی است. فما عند الله خیر و ابقا افلا تعقلون. خداوند سبحان دعوت میکنه به تأمل و تعقل در مجموعه اون چه در پاسخ این جماعت گفته شد. سه پاسخ مطرح شد، ولو مطالب پاسخ مشرکین مکه است و عدم اینها، اما فرقی نمی کنه. پاسخ همه هست.
حفظ موقعیتمون بکنیم، اگر بخوایم این کار بکنیم موقعیتمون از دست میره، اگر بخوایم این کار بکنیم نعمتی که داریم از کف میره و خلاصه اون که برها خداوند سبحان حفظ کند انسان رو از این که جاذبه ها اشاره کردن در سوره مبارکه بقره، وقتی که ریشه تمام خطاها رو میخواد خداوند سبحان در قرآن مطرح کند، زین للذین کفروا الحیاة الدنیا، همان که تزیین مییابد برای انسانهایی که متاسفانه میپوشانند حقایق را، الحیاة الدنیا زینت و تزیین، زینت اون آراستگی ذاتی و تزیین اون آراستگی تصنعی، زین للذین کفروا الحیاة الدنیا زینت میشه، وقتی زینت شد دیگه طبعا وابستگی میارند و وابستگی هم انسان رو میپوشاند، خب بشه یعمی و یسعی، یکی از چیزهایی که میگیرد شناخت را از انسان متاسفانه عشق است، عاشق عاقل نیست، نمیتواند افلا تعقلو، بیاید چشمتون رو باز کنید، فکرتون به کار بیندازید تا بتوانید حقایق رو ببینید. خب این جواب و مطلب تمام میشه، از اینجا تا پایان آری شریف باز نفس دیگه ای مطرح میشه که انشاءالله ادامه مطالب رو فردا شب منظر مبارک عزیزان بازگو خواهیم کرد. صلوات الله علیه و آله. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن و معارف حق کلام الهی بیش از بیش مزین و روشن بگرداند. دستمون در دنیا و عقبا از دامن قرآن و معارف اهل بیت کوتاه مگرداند. گاهی لابلای این کلمات متاسفانه مجهول امیرالمؤمنین علیه السلام، ناشناخته، مخفی، نهان در نهج البلاغه، ریشه هایی از زد بازگو میکنن، یه نکاتی رو بازگو میکنن که خدا میداند پشت بر انسان میلرزاند، پشت بر انسان میلرزاند. در یه جا دارد حضرت، حالا فرصت هم تمام است، مختصر عرض میکنم که اخی میخوان معیار رو، همین بحث ابزار و هدف رو مطرح کنن، حضرت فرمود من ابزر بها بسرت ها و من، حالا با یه قدرشان تعبیر در کلام باشد اختلاف همین مطلبه، و من ابصر فیها امیت ها، با یک به و فی میشه کوری و بینایی، فرقش کسی که نگاه میکند به دنیا، دنیا چشمش رو باز میکند، این با بای سببیت و وسیله، یعنی کتب تو بالقلم، نوشتم به وسیله قلم، من ابصر، کسی که دنیا رو به شکل وسیله نگاه میکند بهش، دنیا چشمشو باز میکند، و من ابصر فیها، کسی که فی رمز فرو رفتن دو چیزیست، ظرف و مظروف، کسی که فرو میرد، نگاهش فرو رفته در دنیاست، دنیا کورش میکند، دنیا بینایش میگیرد، دیگه تمام است. خیلی خیلی با یه کلمه به و فی کل سعادت و کل هلاکت را امیر المومنین با دو کلمه مطرح میکنه، دیگه حرف به که حرف فی، نگاه کند به آن یا نگاه کند در آن، کل سیدن فی جوف الفنا. باز هم عرض میکنم خداوند متعال به حق قرآن و به حق اطرت طاهره نبی مکرم دلهای ما رو، وجودمون رو از لغزش و خطا خود مسئول و محفوظ بداره. خب دیشب برحال بعد از اینکه شبهای متوالی مجلس مزین به نام صدیقه طاهره بود، از وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین و فرزندانش یاد کردیم و مزین شد مجلس به نام وجود مقدس مولا کونین ابی عبدالله حسین. امشب هم من عرض ارادتی به ساحت مقدس فرزندان فاطمه می کنم و مجلس رو انشاءالله فیض خواهیم برد و استفاده میکنیم از مصیبت. ایستاده از وجود مقدس دختر کبرای امیر علیه السلام و دارد نگاه میکند، از یه طرف عزیزان و بقیه اهل بیت عصمت و طهارت رو میبینند، از این طرف این جرثومه فساد رو که تکیه زده است بر مسند قدرت نشسته است و با اون تبختر خاص اولاد امیر المؤمنین و صدیقه طاهره رو مانند اسیری پیش روی خود دارد. خبی دشوار است تحملش برای دختر کبرای علی که ببیند در اون مقامی که پدر بزرگوارش در همین بنا و در همین امارت تکیه زده است و دار الاماره کوفه بوده است و امیر المؤمنین تکیه داده است، حالا یه زنازاده چون عبید الله زیاد با اون تبختر تکیه زده است و فرزندان امیر این دخترکان دارن میلرزن، بعضی از اینها به دامن همه پناه میبرن با این وضعیت خاص. یک مرتبه دختر کبرا یعنی و قامت زینب و بنت علی، اونگاه برخاست اون شیر زن و با اون شمشیر برنده کلام همون گونه که شنید وقتی که لب رو باز کرد سه جا بی بی خطبه خواند، یکی ابتدا ورود به کوفه، یکی در دارالاماره عبید الله زیاد، یکی هم در شام. وقتی که لب رو باز کرد شروع کرد به خواندن می‌لرزد بند بند این ظالمی و در بیعه اینجا هم گفت در شام هم فرمود یا و میناد المناد، هنگامی که منادی ندا میدهد الا لعنت الله علی الظالمین، لعنت خدا بر ظالمین باد، انگار شما میایستید ما هم میایستیم ببینیم که کسی میتواند در مقابل خدا سر بلند باشد. اینجا این جمله رو گفت، در شام هم وقتی چنین گفت در ادامه جمله این مطلب را اضافه کرد. شاید صحنه ای دید وجود مقدس دختر کبرای علی که این جمله را فرمود یزید بدان تو الان منحنیان علی ثنای ابی عبدالله، خم شدی بر روی لبها و دندان وجود مقدس فرزند فاطمه، چه می کنی بدان یوم یناد المناد علی لعنت الله علی الظالمین صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.